بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. اینجا شبکه 3 سیما و این برنامه سمت خداست. همونطور که وعده داده بودیم برگشتیم به همون حال هوای برنامه و در همون دکور سابق که بسیاری از دوستان عزیز از طریق پیامک به ما گفتن که دکور قبلیتون خیلی بهتر بود. بله گفتم ما موقتا منتقل شده بودیم اونجا. خدا رو شکر امروز خدمتتون هستیم از استدیو سمت خدا. قبل از اینکه به مباحثمون بپردازیم من فقط چند تا نکته عرض بکنم پیرامون پیامک ها که دوستان گلایه نکنن چرا به پیامک هامون ترتیب اثر نمیدید. بسیاری از پیام ها تشکر بود، ما هم ازتون متشکریم. امیدوارم که بتونیم فقط گوشه ای از محبت های شما دوستان عزیز رو جبران بکنیم. بعضی از دوستان عزیز تقاضای تکرار برنامه رو داشتن، حالا با مدیران محترم شبکه صحبت میکنیم اگر فضا اقتضا کرد چی از این بهتر. ما هم دلمون میخواد که این برنامه تکرار داشته باشه. در مورد زمان برنامه هم گفتید که وقت برنامه خیلی کمه. دعا میکنم که ما بتونیم در همین زمان محدود به مباحث بیشتری بپردازیم و انشالله از همین وقتی که در اختیار ماست بهترین استفاده رو بکنیم. بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذارم. چهارشنبه است، حاجی پناهیان مهمان برنامه ما هستند. سلام علیکم، وقت داری بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما هستیم که زودتر به بحث بپردازیم.
باز هم توی پیامک ها نکاتی جلب توجه میکرد پیرامون بحث امروز ما راجع به تربیت دینی. اگه خاطر شریفتون باشه حاجی پناهیان تو هفته‌های گذشته به این مسئله اشاره کردند که یکی از راه‌های رسیدن به تربیت دینی کاستن از تشویق‌ها و تنبیه‌هاست. بیننده عزیز یا جواب پرسیدن که اگر قرار شد ما تشویق‌ها و تنبیه‌ها رو کم بکنیم آقای پناهیان چه گزینه جایگزینی رو پیشنهاد می‌کنند؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً بر اساس مطالعات دینی آدم به این نکته میرسه که بهتره به جای زیاده روی در تشویق و تنبیه، ولی ما دنبال حذف مطلقش که طبیعتاً نبودیم، به جای تشویق و تنبیه زیادی استفاده کردن، فوری و فراوان از تشویق و تنبیه استفاده کردن، بهتره ما فضا سازی بکنیم. این یک شیوه است. فضا و محیط فرد رو که روابط انسانی جزئی از این محیط و جزء مهم این محیط هستن، اونها رو عالی قرار بدیم، بعد میتونیم اینجوری افراد رو تحت تأثیر قرار بدیم. فضا رو برای دیگران خوب قرار بدیم این معانی مختلفی داره. مثلا شما به صورت کلان در جامعه اگر امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی فراهم بکنید، خیلی از بدی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، خیلی از رقابت‌های سوء کاهش پیدا خواهد کرد. تو جامعه تبعیض‌ها اگر کم بشه، یه محیط منطقی و عقلانی فراهم بشه، بالاخره همه به این سمت حرکت می‌کنن. فضاسازی بخشش مربوط به حاکمیت و حکومت میشه که اصلاً فلسفه این که اولیاء خدا همیشه حکومت تشکیل دادن، دنبال سیاست رفتن، برای این بوده که یک فضا برای تربیت مردم درست بکنن. تربیت پای منبر درست نمیشه که، فقط تربیت فقط با کتاب خوندن و با خودسازی فردی برای اکثر مردم پدید نمیاد.
همه چیز باید دست به دست هم بده.
بله، اول حکومت. امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی و امام حسین علیهما آلاف التحیه و الثنا هر سه دنبال مسئله ولایت و حکومت رفتن. بعد که نشد دیگه امام زینالعابدین کار فردی رو شروع کردن. پس اول برای کار تربیتی باید رفت سراغ سیاستمداران جامعه، سراغ رسانه ها، سراغ اونهایی که فضا رو دارن برای مردم درست میکنن. من یه زمانی میگفتم بهترین درس اخلاق و تربیت اخباره. این اخبارگویان هستن، حالا خود اخبارگو که نه، ولی اون فضایی که ترسیم میشه از حیات بشر، از واقعیت‌های اجتماعی، اون فضا تربیت کننده است. چگونه اینا رو مطرح بکنه، کدوم اخبار رو انتخاب بکنه. قوانین و نظامات اجتماعی تربیت کننده است. چرا مثلا از برخی از مجامع صهیونیستی سالها بود به ایران توصیه میکردن شما باید یه خط تلفنی تو خونه ها بکشید، مثلا 118 داریم برای پرسش چیز، که هر بچه ای رو پدر مادرش اذیتش کردن زنگ بزنه آقای پلیس بیاد پدر مادر رو ببره تا بعد دادگاه ثابت بکنه که این جرمی انجام داده یا نه. چرا نهادهای صهیونیستی اینقدر اصرار دارن ما باید این قانون رو تو جامعه خودمون بگذاریم؟ البته جمهوری اسلامی این کار رو نکرده. حالا ممکنه یه جاهای کودک آزاری واقعا صورت بگیره، کار بدیه، ولی اثر تربیتی این خط تلفن چه خواهد شد؟ اون جسارتی که کودکان نسبت به پدر مادر باید پیدا بکنن، چون اونها اینو میخوان از ما، و ببینید چقدر آثار تربیتی داره. یا همینطور مثلا خط تلفن میگن برای خانم ها بکشیم که تو خونه هم آقاشون اذیتشون کرد، الو پلیس به این آقای ما رو ببر. حالا پلیس میاد آقا رو میبره، بعد حالا دادگاه بررسی بکنه که این آقا آزاری داشته یا نداشته. اینا ساختارهایی است که اثر خوب یا بد تربیتی میتونه در جامعه داشته باشه. بالاخره هر کدوم از اینها که به عنوان یه قانون، یه ضابطه، یه جزئی از طراحی یک نظام در جامعه قرار میگیره، اینها تربیت کننده هستن.
ما دنبال این فضا نیستیم، هستیم؟
دنبال خوبش که باید باشیم. حالا شما بفرمایید که قوانینی که یه خانواده رو در آرامش قرار میدن کدوم قوانین هستن؟
اینو باید بدونم بهترین فضایی که در واقع ما میتونیم فراهم بکنیم برای تأثیر تربیت دینی چه فضاییه؟ یعنی چجوری تعریفش میکنیم؟
به بحث جلسه قبل اگر بخوایم برگردیم، بهترین فضا رو آقای امام زمان علیه السلام در یک حکومت جهانی برقرار خواهند کرد، ولی خب ما هم باید به اون سمت حرکت بکنیم. بعضی از اوقات خیلی از دوستان به من توصیه میکنن آقا شما منبر میرید مثلا درباره حجاب هم توصیه کنید، و من معمولا تفره میرم. چرا؟ چون مسئله حجاب بیشتر برمیگرده به فضایی که ایجاد شده در خانواده اولا، در مدرسه ثانیا، و در جامعه ثالثا. اون فضاها درست نشده، من به این بنده خدا چجوری بگم که شما باید حجابتو درست کنید، شما ایمان نداری اگر بی حجابی میکنید، شما باید به قیامت توجه بکنید. اون عواملی که میخواد حجاب این رو درست بکنه، اون عوامل رو درست بکنیم. بعد که اون عوامل درست شد، اگه کسی خطا کرد با یه موعظه درست میشه، با یه تشر قهر الهی در عذاب الهی که مطرح میتونه بشه درست میشه طرف. ولی ما الان فضا رو درست نکردیم، زیادی میخوایم از ایمان آدمها و جوانها و مردم بار بکشیم و کار بکشیم، نیاز نیست اینقدر تحمیل بکنیم، میتونیم فضا رو تغییر بدیم. مثلا مهمترین عامل حجاب برای دختر خانمها رفتار پدرهاشونه با اونها، همونجور که پیامبر فرمود چجوری با دختران خودتون برخورد کنید، حتی نسبت به پسرها بیشتر محبت کنید. و رابطه بین پدر و مادر، پدر به مادر با رحم و عطوفت برخورد کنه، مادر به پدر با تواضع برخورد بکنه، این بچه علی‌القاعده به حجاب علاقه خواهد داشت. حالا کسانی که هوشمندانه به این عوامل فضایی برای ایجاد تربیت دقت میکنن میتونن مصادیقش رو ببینن. حجاب یه امری نیست که مستقیما بگیم آقا تو باید حجاب داشته باشی، اینم آثار و برکات حجاب، اینم توصیه ها، اینم خطرات بی حجابی، و بعد بخوایم فرد رو درست بکنیم. دین ما خیلی به فضا سازی معتقده. حالا کلمه فضا رو من استفاده میکنم، کلمه محیط رو شما ممکنه استفاده کنید. فضا ابتداعا میشه حکومت، ساختارها که باید بهش پرداخت. همونطوری که عرض کردم در یک جلسه ای، مثلا کارت ساعت زنی اثر منفیش در تربیت ما اینه که من به تو اطمینان ندارم و به این وسیله تو رو کنترل میکنم و فکرم نمی کنم تو بچه خوبی بشی، لذا این موقتی هم نیست، این همیشه است. رابطه من و تو این دستگاه دیجیتالی که میخواد تو رو کنترل بکنه، من که نمیتونم حساب باز کنم رو شخصیت تو، اومدم تو منظم نشدی، این چقدر موعظه بد دم در اداره داره به من میده. در حالی که ماها خیلی وقتا فکر میکنیم که ما با این کارت ساعت زنی به مرور زمان داریم مردم رو عادت میدیم، ولی اون بحثای جلسه قبل یادمون باشه، عادت مهم نیست، از درون نظم بجوشه بیاد بیرون مهمه. و این براش مهلت میخواد، تشویق تنبیه‌ها رو کم کردن میخواد که بگذاریم.
یعنی کارت ساعت زنی و تشویق‌ها و تنبیه‌های از این قبیل به نوعی اثر تربیتی مخرب داره.
بله دقیقاً، نیروهای وجود فرد رو آزاد نمی‌کنه برای خوب شدن. وقت ما باید از این فضا سازی یه جوری استفاده کنیم که نیروهای فرد آزاد بشه، نه از این فضا سازی یه جوری بدی استفاده بکنیم که او رو وادار بکنه عادتش بده. این بخش حاکمیتی قصه و بخش اجتماعیش. نوع دیگری از فضا سازی که خیلی اهمیت داره اینه که ما به جای این که افراد رو تربیت کنیم به صورت مستقیم، بگیم خوب باش بد نباش، ما به جای این کار بیایم چیکار کنیم؟ رفتار خودمون رو با افراد درست کنیم. من اگر تو فکر این باشم که رفتار خودم با فرزندم، با حتی شاگردانم سر کلاس درست باشه، نه حتی به این قصد که بخوام رو اونا تأثیر گذار باشم، میبینید بچه چقدر تأثیر خواهد پذیرفت. پدر و مادر حساب این رو بکنن، هر رفتاری با این کودک بکنن، خدا روز قیامت ازشون سوال خواهد کرد. چون خیلی از پدر مادرها، خودمونی بگم، خودشونو مالک بچه‌ها میدونن، صاحب اختیار بچه‌ها میدونن. خب برای پدر و مادر یک ولایتی خدا قرار داده، احترام و اطاعت اینا همه چی به جای خودش، ولی ما آزاد نیستیم هر موقع هر کلمه‌ای که ته دلمون بود خوب یا بد به بچه بگیم. کمی تا قسمتی باید مثل یک غریبه با بچه خودمون برخورد بکنیم، انگار بچه دیگریه و پدر مادرش وایستادن میخوان ما چجوری باش رفتار میکنیم.
اینجا هم باید بر خودمون یه حریمی قائل بشیم،
حریم‌های متعددی. وقتی که بچه میبینه من مراقبم در برخورد با او از انصاف خارج نشم، با حسن ظن برخورد کنم، وقتی که خیلی از دقت‌ها رو در رفتار من میبینه، این فضایی است که من برای او ساختم. تو این فضا بچه خوب رشد میکنه. وقتی میبینه من امنیت بهش میدم، امیرالمومنین میفرماید که در ارتباط با جوانهای خودتون تغافل بکنید نسبت به خطاهاشون، تغافل خودتو به ندیدن بزن. پدر مادری که سعی میکنن مچ بچه رو بگیرن، این چه فضایی برای بچه درست میکنه؟ بذارید بچه ها متوجه بشن بعد از چند سال که پدر مادر به روی بچه نمیارن خیلی چیزا رو که فهمیدن، این حیا بچه رو افزایش میده.
در واقع اگر این اتفاق بیفته، ما هم همیشه خودمون مراقبی، نکنه اتفاق بیفته، نکنه چیزی اینا میدونن به ما نمیگن، فکر میکنم بازم این اثر تربیتی داشته باشه.
یقیناً. بعد از اون طرف ما این رو در رفتار با بچه که نه، در رفتار با دیگران بچه داره میبینه من نسبت به خیلی ها دارم آبروریزی نمی کنم، مچگیری نمی کنم، حالگیری نمی کنم، نیش نمی زنم. خب این شخصیت پدر و مادر رو بچه متوجه میشن و میبینه همین داره با او اینجوری برخورد میکنه، وقت معنای لبخندهاش رو خواهد فهمید که از هزاران توبیخ بدتره. ماها گاهی از اوقات ارزون خرج میکنیم، دادهای خودمون رو ارزون خرج میکنیم، نگه داریم این بچه در خاطرش بمونه پدرم یک بار داد زد در عمرم و اون یک بار مسیر زندگی من رو تغییر داد. خب برای اینکه آدم این کارو بکنه، باید 90% خودداری بکنه از اینکه هر چی دلش میخواد بگه. راحت ما فضا رو تخریب میکنیم، تو این فضا امنیت روانی رو از بین میبریم، تو این فضا روحیه بچه رو رعایت نمیکنیم. البته من اینا رو نمیخوام بگم، میخوام بگم تو این فضا خودمون خوب عمل نمیکنیم، وظیفه خودمون رو خوب عمل نمیکنیم. من چی کارم در ارتباط با او؟ او رو به عنوان یه فرد مستقلی احترام براش قائل باشم و بدونم او خدا داره، او صاحب داره، او آریتی پیش من هست، او الان مسئولش بالا سرش مثل مسئول مهد کودک. حالا من نمیخوام وقت اسارت بکنم، مسئول یه مهد کودکی لابد، حالا یعنی بچه ها تبعیض قائل نمیشن، ولی اگر یه مشتری خیلی مهمی بیاد بچهشو بگذاره، یه مراقبت خاصی در ارتباط با اون بچه خواهد کرد. شاید دستش رو بگیره تا دم درم برسونه، بگه که این باباش فرق میکنه، این خرج کل مهد کودک رو میده. ما همینجوری به بچه های خودمون احترام بگذاریم. این که من عرض میکنم فضا رو درست کنیم در روابط انسانی، یه بخش این بود فضا رو درست کنیم در بحث های حاکمیتی ساختارها، یه بخشی رو فضا رو درست کنیم در روابط انسانی طرف از دست ما در امنیت خاطر باشه، بدون ما پامون رو حق نمیگذاریم، هوای نفسی هم با کسی برخورد نمی کنیم.
یعنی آدمی که تحت تأثیر تربیت دینی باشه، در واقع طرف مقابلش خیالش راحته که این
او.
آره خیالش راحت،
گاهی از اوقات از این خیال راحت ممکنه سوء استفاده هم بکنه. حسن سوء استفاده رو به عمل بیاره، یه کمی پررویی هم بکنه. این نباید بلافاصله بگی که رو بهت دادم تو اینجوری شدی. نه خب نه بذار اینجوری بشه.
اون خیشتن داری الان اینجوری باید بداد.
بله باید اون صفت رو منتقل کنیم، نه اینکه ازش یه رفتار خوب بخوایم. حالا یه اصل مهمی هست من اینجا اشاره میکنم، تو جلسات بعد شاید بشه بهش رسید، اونم این که ما عجله نکنیم در رسیدن به هدف، مهلت بدیم به فرد. هر موقع عجله کردیم خراب کردیم، و وقتی نخواهیم عجله بکنیم فعلا خودمون خوب باشیم، در کنار او قرار بگیریم، خودمون وظیفه انسانی خودمون رو نسبت به او قشنگ انجام بدیم، او ببینید تو این فضا چقدر رشد میکنه. ما میشیم بهار، او میشه درختی که شکوفه میده. و ما میخوایم خودمون چوب خشکه زمستون باشیم ولی اونم شکوفه بده. نمیشه. ما بهار دیگران هستیم، ما اکسیژن دیگران هستیم، باید احساس آرامش بکنن از ما.
حاجی پناهیان، این همون نکته که شما قبلا بهش اشاره کردین، یعنی دارین ویژگی تربیت دینی رو میگین، یا اینکه نه این اصلا یه مقوله جداییه؟ چون ما گفتیم افراد جامعه باید روی هم تأثیر بگذارن دیگه.
دقیقاً.
اگر ما رفتارمون رو اصلاح بکنیم ناخودآگاه رو دیگران هم تأثیر میذاریم، ولی آیا به این علت ما باید در واقع مراقب رفتار خودمون باشیم، یا اینکه نه اصلا این به خودی خود و فی نفسه خودش داره ارزشه؟
هر دوش هست. اصلا دین هم یه همچی خاصیتی داره. قرآن ظاهرش نگاه میکنی قشنگه، باطنش رو حکما و عاقلا میفهمن، عمل عرفا یه جور دیگه میفهمن، یعنی بخش دیگه شو میفهمن. شما نمیتونید بگید قرآن به خاطر این ظاهر زیباش اومده یا باطن زیباش، همش هست،
همه مکمله،
همه مکمله. یوزکیهم یعنی همین. پیامبر من، اول اینها رو با صفا کن، بعد یعلمهم الکتاب والحکمه. من اینها رو با صفا بکنم، چجوری میتونم اینا رو با صفا کنم؟ ببرم اینا رو کیسه بکشم؟ چجوری پاکشون کنم؟ بیا من درستت بکنم. انتحالا کسی شنیده که پیامبری ولی خدایی به کسی بگه بیا من درستت کنم؟ یا اون بحث های روش های دیگری که خیلی برای ما آشنا هست، اینقدر با رفتار قشنگ فضا رو خوب میکنه به سهم خودش، فضا رو خوب میکنه برای دیگران، که جا برای تعلیم باز میشه. من اولین سخنرانی پیامبر گرامی اسلام رو در دعوت به دین خدا برای شما داستانش رو بگم. فرمود که مردم آیا به من اطمینان دارید؟ همه گفتن بله. جمع کرد اینا رو کنار مکه خانه خدا، فرمود که من اگر به شما بگم الان پشت این کوه دشمنان شما آمدن و آماده حمله به شما هستن، شما بررسی میکنید حرف منو یا دربس قبول میکنید؟ اینا گفتن نه ما دربس قبول میکنیم. این یعنی یوزکیه. به اون گفتن امین، یعنی پیشش امنیت خاطر دارن. پدر مادری که معلمی که دوست داره دانش آموزش پیشش امنیت خاطر داشته باشه، این شاخصهاش خواهد بود. میگه ای به من و پدر مادرم بدونن، عیبی نداره، اونا از سر غضب با من برخورد نمی کنن. این لازمش اینه که شما هر موقع عصبانی شدی داد نزنی، حتی به خاطر خدا. این لازمش اینه که هر موقع هم خوشحال شدی جیغ شادی نکشی، حتی به خاطر خدا، اون که گفتیم تشویق ها و تنبیه های مضر. این لازمش اینه که شما هیچ وقت از محبت خودتون دریغ نکنید. این امنیت روانی خیلی مهمه. مثلا شما یک کسی تو دوستان خودتون کیو دارید که اگه عیب شما رو بدونه یقین میدونید به کسی خبر نمیده؟ اون بهار شماست، شما کنار او رشد میکنید، یقین داری این عیب من رو به کسی نمیگه، غیبت نمیکنه. ممکنه گردنشو بزنن ولی غیبت نمیکنه. اون یعنی کسی که این فضا رو برای شما ساخته. پیامبر گرامی اسلام فرمود اطمینان دارید؟ گفتن بله. فرمود حالا من یه خبر بدم. حالا بعد از اینکه خبر از وحدانیت خدا داد و نبوت خودش، یه عده‌ای نپذیرفتن، اون دیگه مشکل خودشونه. در تربیت دینی هم ما به هیچ وجه تضمین نمی‌کنیم که طرف حتما به نتیجه برسه. این اتفاقا فرق بین تربیت دینی با تربیت غیر دینیه. تربیت غیر دینی میگه من وادارش می‌کنم این کارو برای شما بکنه اگرچه انسانیتشو نابود کنم،
واسه اون جبر میاد واسه.
بله. ولی در تربیت غیر دینی مثلا ما بعضی وقتا از مدارس میخواییم، از مدارس میخواییم آقا این بچه منو باید ببری دانشگاه، من دیگه بقیهش نمیدونم آقای معلم،
هر کار میخوایی بکنی بکن.
خیلی اصلا ما درخواست میکنیم بچه منو خراب بکنه معلم. حالا معلم‌های ارجمند دیگه با روش‌های خوبی که ما باید حتی پدر مادر داشته باشیم که بگیم این بچه من استعدادهاش شکوفا بشه، یه وقتی به درد دانشگاه نخوره، اذیتش نکنی، به خاطر نمره وقت شخصیتش خراب نشه درس بخونه، به خاطر حب مقامی که پس فردا بهش بگن آقای دکتری وقت درس نخونه بچه من، شکوفایی خودشو میخوام، او باید خودش باشه و خوب باشه. یه خاطره بگم بریم بخش بعد.
بله بله،
من فقط میخوام سخنرانی نکنم، کوتاه میکنم کلام رو.
بله.
من شنیدم که با یک واسطه از حاج سید احمد آقا مرحوم، شنیدم که از یکی دو جای از خود حاج عیسی هم که خادم حضرت امام بود پرسیدم، تایید کردن که امام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، گاهی تو دعای خودشون قنوت نماز شب عرضه می داشتن خدایا منو با حاج عیسی محشور کن.
الله اکبر.
اون یعنی چی؟ یعنی هر کی نقش خودشو قشنگ ایفا کنه، هر کی با خودش صادقانه برخورد بکنه، هر کی خودش شکوفا بشه. من اگر چایی میریزم برای شما، اون کسی که این لیوان آب رو یا این میز رو برای شما مرتب میکنه، اگر صادقانه و مخلصانه این کار رو بکنه، اجرش با من و شمایی که امکاناتی داشتیم، احنا رفتیم درسی خوندیم یا یه هنری بدون زحمت خدا بهمون داده، چرا باید تفاوت بکنه؟ مدرسه های ما اگر اینجوری برخورد بکنن، یعنی اون فرد رو شکوفا بکنن، اون وقت صداقت در عمق جان اینها قرار میگیره و بسیاری از ویژگی های دیگه. ما باید دیگران رو در این امنیت خاطر قرار بدیم. پس جای تشویق و تنبیه، فضاسازی درست و مناسب که ویژگی های فراوانی میشه برسید کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی بحث خوب و شنیدنی شد. 20303 شماره پیامک ماست، منتظرتون هستیم. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم درباره برنامه سمت خدا با تلفن های رابطونی شبکه 3 سیما در میون بگذاریم. بیایم بهار دیگران باشیم. اینجا شبکه 3 و این برنامه، برنامه سمت خداست که با احترام تقدیم حضورتون میشه. حاج پناهیان مهمان برنامه ما هستن. حاج پناهیان، خیلی از نکات تو زندگی ما هست که میتونه اثر تربیتی سازنده داشته باشه. حالا خیلی از اتفاقات مثل دعا، محبت دیگران، نمیدونم نقش پدر و مادر، عرض کنم که نقش اولیای مدرسه و مثال های از این قبیل زیاد هست. میخوام بدونم که الگوها تو جامعه ما، حالا هر کسی برای خودش تو زندگیش کسی رو الگو قرار میده و دنبال روی اون میشه، چقدر این الگوها چه تو خونه چه تو جامعه اثر تربیتی سازنده رو ما دارن، چه چیزایی رو باید ازشون بگیریم، چه چیزایی رو نباید؟
یکی از عناصر مهم در اون فضا الگوها هستن، ولی در مورد الگوها باید توضیحات ویژه‌ای مطرح کرد. الگو به صورت مطلق اهمیت چندانی در فضای تربیتی نداره. مثلا شما ممکنه توی جامعه‌ای بگید که مثلا بعضی از بازیکنان یا بازیگرانی که احیانا اخلاق مناسبی هم ندارن تو جوامع بشری، اینا شدن الگو. من میگم نه، این رو در مقوله الگو نباید مورد بررسی قرار بدید. چرا؟ باید ببینید کی به او جذب شده و چرا داره به او تأثیر میکنه. مثلا کسی که کم بوده محبت داره، محبت شدید به شهرت داره، یک کسی رو مشهور شده میبینه و به او یه علاقه پیدا میکنه به خاطر حب مقام خودش، من نمیتونم اینجا گردش کار الگو رو مطرح بکنم. این به یه دلیل دیگری جذب او شده و اتفاقا هم داره از رفتار او تأثیر میکنه، داره یه تشخصی به خودش میبخشه به خاطر تأثیر به اون الگو. ولی این در چرخه بحث الگو به صورت خاص قرار نمیگیره. اینو چرا گفتم؟ برای این که بگم ما میتوانیم با تربیت دینی در جامعه مسئولیت ایجاد بکنیم، در خانواده مسئولیت ایجاد بکنیم که بچه های ما هر الگویی رو نپسندن. این که شما چه الگویی رو انتخاب میکنید به خود شما بستگی داره.
خود من یعنی کی؟
خود کسی که میخواد مربا بشه، متربی بشه، مربا مثلا
مربا بشه.
بله، شما میخواید تربیت بشید، میگن آقا این الگوهای مناسب باید بهش ارائه بشه. بنده دوباره بر اساس همون حرف اولی که خود فرد اصالت داره برمیگردم به این نوجوان میگم الگو تو جامعه زیاده، تو از کی تبعیت بکنی این بستگی به ذاتیات خودت داره. روز قیامت هم خداوند متعال همین کارو میکنه. یه کسی میگه خدا من رفیق ناباب منو به انحراف کشون، خدا میفرماد انحراف تو چه زمینه ای بود؟ اگر تو زمینه مثلا زیبایی باشه برای کسی، حضرت یوسف رو میاره میفرماد بفرمایید ایشون هم از الگویی که میتونستی بگیر، چرا این نگرفتی رفتی سراغ دیگری؟ اینجاست که آدم میگه عیب از خود درخته. این ضرب المثل فارسی خیلی عمق داره. الگوها اونقدر تأثیر ندارن که خود آدم ها اینقدر تأثیر دارن، غیر از یک الگو و اون پدر و مادر. پدر و مادر فرق میکنن با
خان تأثیر دارن.
بله، چون اون دورانی دارن رو بچه تأثیر میگذارن که بچه زیاد اراده نداره. دقت فرمودید، پدر و مادر به عنوان اولین الگوی رفتاری برای فرزندان خیلی تعیین کننده هستن. اینها میتونن یه شخصیتی رو به بچه منتقل کنن که این بچه رو میان دریا بفرستن خیس نشه، میان آتش بفرستن حرارت او رو نگیره. من از یکی از آیات بزرگ، یکی از شخصیت‌های معنوی شنیدم که به ایشون گفته بودن بچه‌تون نذار فلسفه بخونه، یه وقت منحرف میشه و اینها. از علمای قدیم نام نبرم، خدا رحمتشون کنه، ایشون فرموده بوده که من بچه خودم رو یه طوری تربیت کردم که تو دریا هم بره خیس نخواهد شد. و واقعا هم همینطور، یعنی گذاشت فلسفه خوند فقیه باقی ماند، گذاشت نمیدونم علم روز رو خوند ارتباطش با قرآن باقی ماند و دچار سایش نشد. خب الگوها مؤثرن، اما چه چیزی تعیین میکنه ما از چه الگویی برداشت بکنیم، تأثیر بکنیم به چه الگویی، اون شخصیت درونی ماست. فقط پدر و مادر هستن که تو این زمینه یه کمی نسبت به کودکی که اراده ای نداره، هنوز شخصیت درونی شکل نگرفته، الگوی میشن که ویژگی های خودشون رو انگار تحمیل میکنن. تناسب ژنتیک کم که هست، درسته، ممارستی در رفت و آمد هم که هست. لذا تا بحث الگو میکنیم بهتر پدر مادر اول یادمون بیاد.
چون پدر مادر که تو همه سنین در واقع چه بخوان چه نخوان الگوی فرزندانشون هستن فکر میکنم، درسته؟
البته از یک سنی به بعد دیگه بچه ها فاصله میگیرن. خدا در انسان ها یه ویژگی های قرار داده، در شامه شما یه ویژگی قرار داده که اگه غذایی بوی بد میداد شما زود متوجه بشید. در سن 14 سالگی هم خدا برای شما یک پدر مادر گریزی قرار میده که اگر پدر مادر بد بودن شما بتونید استقلال خودتون رو حفظ کنید،
مستقل رشد کنید،
و اگر پدر مادر خوب بودن شما بازم رو پای خودت خوب باشی و مثل بابا مامانت باشی، نه اینکه قش بکنی به تبعیت از پدر مادر ارزش نداشته باشی. از 14 سالگی به بعد خدا دستور میده که پدر مادرها هم وزارت و مشاورت رو اتخاذ بکنن، خودشون هم فاصله بگیرن. متاسفانه این تو جامعه ما نیست. بچه‌ها خودشون رو از 14 سالگی به بعد هم اسیر بابا و مامان میدونن، گناه خودشون تقصیر بابا و مامان میندازن، فکر میکنن از زیر دست بابا و مامان فرار بکنن، خطایی بکنن سود کردن، برد کردن. پدر مادر هم خودشون رو هنوز مسئول میدونن و همه چیزو میخوان به عهده بگیرن، در حالی که اون داره شخصیتش رو یه جورای دیگه شکل میده. تا تا قبل از 14 سالگی 14 سال حدوداً ما فرصت داریم شخصیت بچه‌ها رو شکل بدیم. دوباره برمیگردم به حرف قبلی، اگر به عنوان یه الگو خواستیم شخصیت بچه‌ها رو شکل بدیم چیکار کنیم؟ مادر نشون بده جلوی پدر چجوری از هوای نفسش میگذره، پدر نشون بده در مقام محبت به مادر و عاطفه نسبت به او چجوری از هوای نفسش میگذره و در برخورد با دیگران، یعنی پدر و مادر خودشون خود به خود خوب باشن، دوباره همون بهاری که گفتیم پدید میاد. حالا من خوب اینجا یه بحث الگو شد و از زوجیت و دوتا بودن پدر و مادر استفاده بکنم، یه نکته لطیفی رو باز عرض کنم.
بله بسیار.
آقای امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام دیدن که کسی داره وضو میگیره، وضوش خوب درست نیست، از روش الگو سازی میخواستن استفاده کنن، دو نفری با هم همکاری کردن. همکاریشون این بود که به پیرمرد گفتن که میشه شما نگاه کنید ببینیم ما کدوممون قشنگتر وضو میگیریم. دو تا نوجوان بودن. پیرمرد گفت باشه ببینم. بعد اینا شروع کردن وضو گرفتن، وضو درست رو گرفتن. ضمن این به او منتقل کردن که وضو درست اینه. بعد گفتن حالا ما کدوممون بهتر عمل کردیم. این همکاری خیلی مهمه. که بعد اون پیرمرد متوجه شد، گفت فداتون بشم، من وضو خودم ایراد داشت، دیگه توجه به مسئله خودش کرد. پدر و مادر گاهی تنهایی بچه رو کنار میکشن، نه، شما در همکاری و تعامل با یکدیگر بچه رو تربیت میکنید. لذا خوب بودن رفتار پدر و مادر در آستانه های بسیار بالا، نه اینکه به دادگاه طلاق نکشه، یعنی یک روابط پدر و مادری هست که به دادگاه میکشه، اون هیچ، تو این وسط هم یه قشر خاکستری وجود داره که اکثریت روابط رو تشکیل میده، یه حد اقلی هم هست که روابط ایدئاله. فقط اون روابط ایدئاله که بچه ها رو خوب بار میاره. پدر و مادر من دیدم خیلی خنددار میشه، هر کدوم جداگانه با هم دعوا هم دارن، الان تلاش میکنن بچه هاشون بچه های خوبی بشن. اصلا این خیلی خنددارییه. من اصلی که میخوام به بچه‌م منتقل کنم چیه؟ مخالفت با هوای نفس. خب خود شما در ارتباط با همدیگه این کارو بکنید، خصوصا پدر مادر نسبت به همدیگه، نسبت به غریبه هم اینطور نیست. معلومه بچه میبینه من وقتی که غریبه رو میبینم لبخند میزنم، اون که معلومه، بچه‌ها همه اینا رو میفهمن، میگن بازم یه غریبه اومد، اینا یه کمی مهربون شدن، با کلاس شدن. اینا رو بچه‌ها میفهمن. این نفاقه که ما بچه‌ها داریم منتقل میکنیم، خم میزنم، اون که معلومه، بچه‌ها همه اینا رو میفهمن، میگن بازم یه غریبه اومد، اینا یه کمی مهربون شدن، با کلاس شدن. اینا رو بچه‌ها میفهمن. این نفاقه که ما بچه‌ها داریم منتقل میکنیم. بعد اون وقت بچه رو میارن مسجد تحویل ما میدن، میگن ها این بچه ما رو درستش کنید، خب شما تو خونه خرابش کردید، آوردید میگین درستش بکنید،
تلفن زنگ میزنه میگه بگو بابا نیست مثلا.
حالا اینها که نمونه های بله رایجشه.
خب ببخشید، چقدر پدر و مادر نقش دارن تو انتخاب الگو برای بچه‌هاشون؟ دوچار اون جبر نمیشیم ما اگر مثلا پدر و مادر بخوان الگوهای ما رو، حالا خودشون که الگو هستن، بخوان الگوهای برای ما انتخاب بکنن، دوستانی برای ما انتخاب بکنن، این استقلال بچه ها رو زیر سوال نمیبره؟
چرا؟ تا قبل از 14 سالگی میشه تا حدود این کارها رو انجام داد، ولی بعد از 14 سالگی نه دیگه، نه، احساس تحمیل میشه و تو بچه‌ها هم که گفتم یه استعداد پدر مادر گریزی، سنت گریزی، خدا هم قرار میده، خوبم هست، برای اینکه روپای خودش بیسته اثر معکوس خواهد داشت. ولی یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که پدر مادر خودشون چه الگوهای انتخاب کردن و با اون الگوها چرا ارتباط برقرار کردن. نعوذ بالله، آیا عقده های مثلا سرکوف زده شده خودشون رو دارن در علاقه به یه الگو نشون میدن، هوس بازانه به یه الگو توجه کردن، اینا خیلی مهمه. همون الگوها الگوهای بچه ها هم قرار میگیرن تا قبل از سن 14 سالگی. بالاخره ما خودمون خوب باشیم، یعنی خیلی تربیت فرزند ساده است. من از یک پدر و مادری که هر دو تحصیل کرده در حال کارشناسی ارشد بودن شنیدم که یه سوالی کردن، خیلی تعجب کردم، گفتن که ما آیا آماده هستیم یا چه شرایط روحی و معنوی باید داشته باشیم تا بچه دار بشیم، بتونیم بچه رو تربیت کنیم، یه انسان دیگه میاد رو خرابش نکنیم. گفتم آمادگی نمیخواد، اونا خیلی تعجب کردن از حرف من، گفتن تربیت فرزند مگه مسئله خیلی مهمی نیست؟ گفتم مگه شما الان دارید به هم ظلم میکنید، به هم جنایت میکنید، به هم صداقت ندارید؟ شما خودتون خوب باشید، اون اصلا در فضای بهاری ارتباط شما رشد میکنه، مدام شکوفا خواهد داد. اصلا کار سختی نیست، وقت نمیگیره تربیت. این خوب بودن ها رو ما اینجوری بهش نگاه بکنیم خیلی بهتر خواهد شد. پس الگو رو اهمیت بهش میدیم، ولی هر کسی هر الگویی رو انتخاب کرد نمیتونه پس فردا ما بگه این الگوها تو جامعه بودن، ما بهشون تأثیر کردیم. ما در گوشش بهش میگیم که چرا به این الگو گرایش پیدا کردی، به اون یکی چرا گرایش پیدا نکردی. این یک، خودش مقصره اگر الگوی بد انتخاب بکنه. زیاد نگرانی نداریم تو این زمینه، مسئولیت متوجه خود فرده. اما در خانه این مهمترین الگوها، یعنی پدر و مادر یادشون باشه که الگوهای جاودانه‌ای هستن، حداقل تأثیراتی که توی مقطع میگذارن برای همیشه اون باقی خواهد مون. مواظب باشن رفتارشون با هم دیگه چگونه است.
بسیار متشکرم، بیاین بهار دیگران باشین بالاخره. بسیار متشکرم و ممنونم آقای پناهیان. بله، تو این چند دقیقه باقی مونده که فرصت هست بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشالله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. میخوام چند تا سوال از پیامک های شما بخونم. 20303 شماره پیامک این برنامه از سمت خودم.
سپاس خدایی که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
خیلی خوشحالیم که با شما هستیم و همراه شما، شما سمت خدا رو تماشا میکنید. آقای پناهیان، پرسیدن دوستان عزیزمون که اینکه گفتید پدر و مادر باید در مقابل فرزندانشون پا بذارن رو هوای نفس، مراقب خودشون باشن، خویشتنداری بکنن، منظورتون چیه؟
مثال بزنم، البته منظورمون خیلی گسترده است ولی مثال میزنم که روشن بشه. مثلا پدرها دیدید موقع عصبانی شدن بچه‌هاشون رو تنبیه یا موعظه میکنن. دیگه بچه‌ها میفهمن این عصبانی شد الان به هم میریزه و بالاخره موعظه و خیلی از تحقیرها یا هر رفتاری. یا بچه‌ها میدونن مثلا مجلس عروسی یا بابا خیلی شاده، الان هر خطایی بکنن بابا میگه بخشیدمت. این بخشش و اون توبیخ مطابق هوای نفسه. شما چرا شادی منو میبخشی؟ وقتی عصبانی هستی منو ببخش. شما وقتی شادی منو نبخش، رفتار منطقی با من داشته باش، نه رفتاری که دلت میخواد. این علمای اخلاق فقط نمیفهمن، این بچه 7 ساله ما هم میفهمه. میگه پس من گیرم هوای نفس بابامه، البته اون نمیتونه انشا بنویسه ها، گیرم اینه که ایشون عصبانی نباشن، ایشون شاد باشن، هر کاری بکنم ایشون راحت میبخشن. یعنی این شخصیت شده یه شخصیت هوای نفسی. بعد از این پدر مادر بپرسی میگه نه، من هم تشویقش کردم هم بخشیدم. اثر بخششت رو و توبیخت رو از بین بردیم، این بسته به هوای نفس تو بوده. یادمون نمیره اون شعری که گفت او خدو انداخ بر روی علی، وقتی که عمرو بن عبدود آب دهان به صورت امیرالمؤمنین پرتاب کرد، حضرت بلند شد
درنگی.
البته حضرت اهل غضب نیست، تفسیرش خیلی عمیق‌تر از این حرفاست، ولی او وقتی که عصبانی شد کار تلخی رو که باید انجام میداد انجام نداد، که بدونن همه این حسابات جداست. نمیشه ما اگر یه وقتی بنا شد که بچه‌مون رو موعظه کنیم یا چی بکنیم، وقتی خبر بد بهمون رسیده این کار نکنیم. عصبانی شدیم بگیم خب حالا یه لیوان آب بخوریم، یه بذاریم کنار، بگیم بعدن یه وقتی خوشحال بودیم در این باره با هم صحبت میکنیم. وقت بچه میبینه که ما نفسانی باهاش برخورد نمی کنیم. بسیاری از برخوردهای خوب ما یه کمی قاطیه با هوای نفسمون. الان دلم میخواد موعظه کنم، چون الان عصبانیم، چون الان به هم ریختم، الان دلم میخواد ببخشم، چون الان خوشحالم. ببینید هوای نفس که میگیم خیلی ظریفه، یه مثال عرض کردم.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. زمان برنامه رو به پایانه. خیلی از دوستان عزیزمون رو پیامک فرستادن، چند هزار پیامک رو انتظار نداشته باشید ما توی برنامه پاسخ بدیم. گهگاهی گلایه میکنن که چرا ما اگه قرار نیست سوالات ما در برنامه مطرح بشه پس چرا شما رو پیامک اعلام میکنید، برای چی؟ ما همه سوالاتتون رو انشالله یادداشت میکنیم، تو روزهایی که اختصاص به اون موضوع داره حتما بهش خواهیم پرداخت، نگران نباشید. ضمن اینکه از پیشنهادهای شما و انتقادهای شما هم نهایت استفاده رو میکنیم. حاجو دعا بفرمایید.
انشاءالله بهترین پایگاه تربیت نسل نو در خانواده های ما به گونه ای باشه که جامعه ما هرچه سریع تر لایق سربازی آقای امام زمان علیه السلام بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. میگن خدا به هر اندازه‌ای که با آدم فرصت داده ازشون تکلیف میخواد. توی سرزمینی که تمام گلدسته هاش روزی سه بار به احترام اشهد و الله اله الا الله قیام میکنند و تو در گذر هر کوچه پس کوچه‌ای که باشی صدای دعوت به سوی حق رو میشنوی، تکلیفمون چقدر. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.
خداوند سرپرست من، هماره که میپرستم سرپرستی را که پرستارم است. از پرستشم میپرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر میگردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر میدانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده‌آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه لحظن، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بسته ایم. خداوند نزدیک تر از